الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسألة ولايت من قبل جائر از نظر ترتیب کتاب شریف مکاسب 26مین مسئله از نوع چهارم است. نوع چهارم در مکاسب محرمه چیزی است که حرمت کسبش برای حرمت فعل است، یعنی چون این کار حرام است کسبش حرام است. یه وقت است سخن از تجارت اعیان نجس است یا هیاکل عبادت است، بت و امثال ذلک، یا ابزار قمار و مانند آن است. یه وقت است که حرمت کسب برای آن است که این کار حرام است. این نوع چون بیشتر علمن و عملن از انواع دیگر محل ابتلاست، این رو گسترده تر بحث کردن. کسب قسم چهارم حرمتش برای آن است که این کار حرام است. اگر کاری در فضای شرع حرام بود به منزله معدوم است، یعنی شارع مقدس منفعت این را سلب کرده است، این کار را مسلوب المنفعه اعلام کرد. اگر کاری در فضای شریعت مسلوب المنفعه بود کل عدم است، صاحب این کار در قبال این کار اگر بخواهد چیزی دریافت بکند اکل مال و باطل است، زیرا در فضای شریعت کاری نکرده است و بهایی دریافت شد. اونگاه لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل شاملش می شود، زیرا کاری که تحریم شد یعنی هیچ فایده‌ای برای او نیست و کاری که هیچ فایده نداشته باشد کل عدم است. و اگر کاری کل عدم بود انسان در مقابل این کار بهایی دریافت بکند اکل مال باطل است، چیزی نداد و مالی گرفت. این نوع چهارم مصادیق فراوانی دارد که 26مین مصداق او مسئله ولایت من قبل الجائر است. ولایت من قبل جائر در فضای شریعت کار مسلوب المنفعه است، یعنی این کاری است که شارع مقدس منفعت او را امضا نکرده. اگر شارع مقدس منفعت چنین کاری را امضا نکرده است پس این ولایت کل عدم است. اگر این تصدی به ولایت و کارمندی کل عدم بود، حقوقی که در مقابل این نوع کارمندی گرفته می شود اکل مال به باطل است، زیرا در فضای شریعت این شخص کاری انجام نداده است و مال مردم را یا بیت المال را گرفته است، لذا این جزء مکاسب محرمه در میآید. نکته مهم هم بود که چند ماه در سال گذشته روی او بحث شد و در بحث دیروز که تلیعه بحث سال جدید بود به عنوان فهرست مسائل گذشته بازگو شد که ولایت من قبل جائر در کتاب‌های فقهی ما نظیر جواهر و مکاسب و امثال ذلک اون منظر اصیل خود را از دست داده است. اینا فقط فرض کردن یک غاصبی، یک ظالمی سر کار هست و حکومتی تشکیل داده است و این ظالم که حکومتی تشکیل داد هر کس با او همکاری کند و زیر مجموعه او باشد، این رو میگویند دارای ولایت من قبل جائر. در حالی که بر اساس تحلیل حکومت دینی در جایی که تصدی معصوم سلام الله علیه بالحضور و ظهور ممکن باشد یا تصدی منسوب معصوم خواه به نسب عام خواه به نسب خاص ممکن باشد، در چنین فضایی معصوم را یا نماینده و منصوب معصوم را منزوی کنند به حکومت را تصاحب کنند، این حکومت غصب است. هرچند اون حاکم به حسب ظاهر عادل باشد، هرچند اون والی به حسب ظاهر عادل باشد و زیر مجموعه اونها هم بر اساس قرآن و روایات بخوان عمل کنند، زیرا حکومت در نظام اسلامی متولی دارد، متولی حکومت امام است و نائب امام، مثل موقوفات و رغبات وقفی که متولی دارد و با تمکن از متولی دیگری اگر بیاید متولی را منزوی کند و برابر وقف نامه عمل کند، گرچه حسن فعلی دارد به حسب ظاهر چون برابر وقف نامه عمل می کند، ولی این شخصی که آمده متولی را منزوی کرده و تولیت این رقبات را به عهده گرفته غاصب است، خود تصدی او غصب است. اکنون که این فرق مشخص شد که ولایت من قبل جائر یعنی پذیرش سمت در دستگاه حکومتی که ممکن است معصوم یا منصوب از طرف معصوم عهده‌دار او باشد، اگر معصوم سلام الله علیه یا منصوب از قبل او را منزوی کردن و حکومت را به دست گرفتن، این حکومت غصب است. این می شود والی جائر، و هر کسی که از طرف این والی جائر سمت بپذیرد، این ولایت من قبل جائر است. بله، این در برابر اون حرف ها که می گفتن مردم حکومت نمی خوان، حضرت فرمودند نه، بالاخره یا قاسب یا غیر قاسب حکومت می خوان. یه بحث دیگه است که آیا از در انسان شناسی، جامعه شناسی، جامعه نیازمند به حاکم است یا نه، حکومت میخواهد یا نه، این مسئله اولا. بحث دیگر این است که حالا که جامعه حکومت میخواهد، شرایط حاکم چی؟ این مسئله دوم. مسئله سوم اینه که اون مصوباتی که حاکم برابر اون مصوبات باید اجرا بکند، اون مصوبات از چی باید گرفته بشود؟ مسئله سوم و هاکذا. خوارج بعد از این که به سطوح آمدن در زمان خلیفه اول، اگر هم قشم و ظلمی بود، بالاخره با نظم اداره میشد، خونریزی داخلی نبود مگر در جریان رده که خیلی اندک بود. در زمان خلیفه دوم خونریزی داخلی نبود، یه فتح و پیروزی اسلام نسبت به امپراتوری ایران و امپراتوری روم بود، بالاخره لشکرکشی بود، اینا هم شیرین کام می شدن، به جنگ داخلی نبود. در زمان خلیفه سوم هم گرچه بی بندوباری بود، ولی به خونریزی داخلی منتهی نشد، برای اینکه اون خونریزان راضی شدن، طلحه راضی شد، زبیر راضی شد و ماننده. در زمان حضرت امیر سلام الله علیه، اون قدرت‌های امپراتوری ایران و روم به حجاز و شام رفت، و حضرت امیر هم که اهل ادهان و ایهان نبود، سوگند یاد کرد، فبود نه من مداهنم نه مباهن، نه با دهن و روغن مالی مسئله سیاست و حکومت را اداره میکنم، نه با ملاحظه کاری. ما علیه من قتال من خوابت الفرق من ادهان ولا ایهان، نه مباهنم نه مداهنم، نه با روغن مالی مسئله را حل میکنم، نه با سستگیری، منم اون شمشیر. با او نتونستن کنار بیان، هم طلحه هم زبیر و دیگران نتونستن کنار بیان. خونریزی اونقدر شروع شد که این 5 سال تقریبی به 3 جنگ داخلی خانوادگی ختم شد. این گروهی که در طی این 5 سال یا میکشتن یا کشته شدن، یه مقدارم افراطی بودن، به سطوح آمدن، گفتن ما اصلا حاکم نمیخواییم، در همین ایران ما هم این چنین بود، بعضی از سیاستمداران در همین هنگام تحویل سال وقتی که آمده بودن حرم، با اینکه جز سیاسیون ایران بودن، با اینکه تو متن سیاست بودن، متدین هم بودن، این دعای تحویل حمل را که میخوندن میگفتن یا مغلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا، دیگه الی احسن الحال نمیگفتن، میگفتن ما از این وضع خسته شدیم، این رو بردار، حول حالنا، هر چه شد. یه وقت مردم خسته میشن میگن ما این 5 سال یا کشتیم یا کشته شدیم، ما حکومت نمیخواییم. حضرت فرمود نه، شما نگید ما حکومت نمیخواییم، بگویید که حاکم جائر نمیخواهیم، وگرنه همون بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه که سوگند کرد، فرمود مل امام لامری، مل امام الا الحاکم بالله الا العادل الا الکذا، همون بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه که در سفر کربلا ایراد کردن، این مسبوق است به بیان نورانی خود هست امیر سلام الله علیه که حاکم مردم جز این نمیتواند باشد. پس یه وقت خسته میشن میگن نه معاویه نه علی، ما که مردیم، این 5 سال یا کشتیم یا کشته دادیم. حضرت همون نه، این چنین نیست، بالاخره جامعه حکومت میخواهد، شما بیاید در شرایط حاکم و مسببات حکومتی او سخن بگویید، نه که بگویید ما حاکم نمیخواهیم، حکومت نمیخواهیم. خب پس حکومت باید باشد، ان الحکم الا لله، یعنی قانون باید باشد، و ذات اقدس اله آمده احکام را مشخص کرده، قوانین را مشخص کرده، موضوعات را مشخص کرده، فرمود احکام حکم الله هست، امر الله هست، ان الحکم الا لله، موضوعات امر الناس هست و امرهم شورا بینهم، مرز امر الناس با امر الله را مشخص کرده، چجوری شما کشور را اداره بکنید امر الناس است، چند نفر نماینده باشن امر الناس است، چند سال نماینده باشن امر الناس است، کیفیت عزل و نصب چگونه است امر الناس است، همه اینها جزء امور الناس است و امرهم شورا بینهم. اما مسائل ارزشی امر الله است، مسائل حکم امر الله است، قوانین کلی حکم الله است، اخلاق حکم الله است، فقه حکم الله است، حقوق حکم الله است، ان الحکم الا لله، مرز امر الله را از امر الناس جدا کرده، فرمود اون چه که مربوط به موضوعات است، نظیر انتخاب یکی از اضلاع واجب تخییری امر الناس است، مباهات امر الناس است که از اینها به عنوان منطقه فراغ یاد می شود، اگر چیزی امر الناس است امرهم شورا بینهم، اگر چیزی جز امر الله است بر اساس این الحکم الا لله، و تشخیص این هم باز به حکم خداست، این چنین نیست که به دست هر کسی باشد تا بگوید این مرز مردم است، حق مردم است و اون حق خداست. بنابراین اگر ثابت شد که جامعه انسانی بر اساس بطلان تفکر سکولاریسمی نیازمند به حکومت دینی است، و اگر معرفت شناسی که بشر غرب به او دامن میزند به عنوان حس و تجربه این اولین پله است، این منزله ابتدایی است، بالاتر از او مسئله براهین عقلی است، و بالاتر از او مسائل شهود عرفانی است، و بالاتر از همه به مشرف بر همه به سلطان همه مسئله وحی است که چهارمین بخش از بخشای معرفت شناسی است، و ثابت شده است که انسان در این مجموعه باید حرکت کند، اونگاه با تمکن از معصوم بلا واسطه یا مال واسطه اینا رو منزوی بکنن و حکومت را، حکومت دینی را به عنوان امر الناس به خود اختصاص بدن، این میشه حکومت جاور، مثل اینکه کسی متولی را منزوی کند و خودش بخواهد برابر این وقتنامه عمل کند، برای اینکه این وقتنامه متولی را مشخص کرده است، با انزوای او و قبب تصدی این رقبات وقفی قصد پدید می آید. پس ولایت من قبل جائر، یعنی اون جایی که تمکل از معصوم سلام الله علیه هست، مال واسطه یا بلا واسطه انسان اونها رو منزوی بکنند، به خودشون حکومت رو به عهده بگیرند، ولو به احکام و حکم الهی ظاهرا عمل بکنن، این قصد است. در چنین فضایی حالا ثابت شده است به این که این کار حرام است و حرمت این کار باعث حرمت کسب اوست، برای که کاری که در فضای شریعت حرام شد کل عدم است و انسان یک کار حرامی را انجام بدهد بخواهد پول دریافت بکند، اکل مال باطل است، برای که کاری نکرده و داره چیزی میگیرد. اون حقوقی که میگیرد در قبال عدم است، هیچ کاری نکرده. همونطوری که اعیان فاقد منفعت را گفتن اگر عینی که منفعت ندارد کسی بفروشد این کسب باطل است و اکل مال به حرام است و باطل، برای اینکه مسمنی نداد ولی ثمنی گرفت. اینجا اگر کسی اجیر شد و خودشو اجاره داد، موجر شد و دولت را مستاجر کرد و از دولت مال را اجاره گرفت، یعنی اجر گرفت، یعنی حقوق گرفت، کاری انجام نداد، موجر کاری انجام نداد ولی از مستاجر اجرت دریافت کرد، این میشه اکل مال باطل. از این به بعد را شما تو جواهر و مکاسب میبینید و کتاب‌های جنبی هم همین ها دارن. اینا دیگه از کمره بحث آمدن و از وسط بحث آمدن. حالا اگر شبهاتی بله خب نه تفاوت نمی کند عین و منفعت، ولی جمعش ممکن است. در حقیقت غصب است دیگر، قبل از گرفتن غصب نیست، یعنی نسبت به حقوق، و بعد از گرفتن نسبت به حقوق غصب است، ولی نسبت به اصل حکومت غصب است. حکومتی را که صاحب اصلیش به معصوم داده است و معصوم هم در زمان غیبتش نماینده تعیه که تعیین کرد، انسان این سمت را به عهده بگیرد غصب است. مثل اینکه یک رقبات وقفی دارای متولی است، انسان اون متولی را منزوی بکند و برابر وقفنامه بخواهد عمل بکند. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه و سایر فقها رضوان الله علیهم اینا دارن به اینکه ولایت من قبل جائر حرام است، عقلا و نقلا، نه عقلا و شرعا، عقلا و نقلا. دلیل عقلش هم این است که بالاخره کمک به ظالم قوی هست و کار قوی هم این قوبش هم در حدی است که ترکش لازم است و کار قوی چیزی که انسان اگر انجام بدهد میگن معصیت کرده است. یک، فاعلش مذموم است، محمود و ممدوح نیست. دو، وعید الهی دامنگیر او میشود مادامی که هست. سه، جهنم به انتظار او. چهار، خب اگر یک کاری باعث به فتوای یک مبدعی باعث ورودی در جهنم است میشه شرعی دیگه. عقل میگوید اعانت به ظالم یا تصدی خود کار محرم قصد ظلم قبیح است و این باعث ورود به جهنم است، این میشه حجت شرعی. خب اگر صحیحه زراره اقامه بشود همین فتوا رو میده، دلیل عقلی اگر اقامه بشود همین فتوا رو میده. معلوم شد عقل در مقابل نقل است، نه عقل در مقابل شعر. در اینجا بخش مهم را عقل به عهده دارد، چون اعانت بر ظالم محرم است. در مسئله اعانت بر ظالم که تحریم شده است، خیلی از اون نصوص امضای همین حکم عقل است. اونگاه روایت تحف العقول، گرچه بعضی از بزرگان در سند او خدشه کرده ان، ولی میگوین چون پیام او و محتوای او مطابق با عقل است و با خطوط کلی روایات دیگر هماهنگ است، لذا میشود به روایت تحف العقول هم اعتماد کرد. اون روایت هم این است که اگر کسی از طرف جائر سمتی را پذیرفته است، پذیرش سمت در دستگاه جور باعث اندراس دین است، ازاله حق است، احیای باطل است، ارزش‌های اصلی محو می شود، کارهای باطل و ناپسند زنده می شود و مانند. پس پذیرش ولایت من قبل جائر محرم است، عقلا و نقلا. آیا این پذیرش، مطلب بعدی، آیا این پذیره، این حرمت برای آن است که شخص ولو عادل باشد و عوارض جنبی هم در کارش نباشد و مطمئن باشد که در صد روز حاقه این دوران خدمت ظلمی نمی کند، معذالک حرام است یا نه چون ولایت من قبل جائر غالبا آمیخته به ظلم و ترک حق و احیای باطل و امثال ذالک است محرم است. آیا ذاتن محرم است یا نه چون خود این کارگزار ممکنه آلوده بشود محرم است؟ اگه گفتیم ذاتن محرم است، همه کسانی که زیر مجموعه حکومت جور به سر میبرن کارشون حرام. اگر گفتیم ولایت من قبل جائر ذاتن محرم نیست، بلکه چون آمیخته با قصب است، آمیخته با هتک است، آمیخته با احیای باطل و اماته حق است، حرام است. اونگاه کارمندان و کارمندی رو به دو قسم میتوان تقسیم کرد، اونا که امین و عادلن کارشون حلال است، به حقوقشون هم قهرن حلال، اونا که خائن و ظالمن کارشون حرام، به حقوقشون هم حرام. ولی حق در مسئله این است که پذیرش ولایت من قبل جائر تقویت دستگاه ستم است و تقویت ظالم است. خود این کار ذاتاً محرم است. و اگر یک کارمندی تن به آلودگی شخصی در کنار میز کارش داده است، دو معصیت کرده: یکی تقویت دستگاه ظلم که با پذیرش این سمت اون حاصل شد، یکی هم خیانت در پرونده خاص، لذا یعاقب مرتین. اما اون کارگزاری که دستش آلوده نشد، نه اشوهی کرده و نه رشوهی بود، این فقط یه عقاب دارد و اون تقویت دستگاه ظلم است. به هر تقدیر پذیرش سمت در دستگاه جور محرم است، خواه با مظالم دیگر همراه باشد یا نباشد. مقام بعدی بحث را که این مسئله 26 روی اون جهت خیلی اصرار دارد به مبسوطن بحث کردن، موارد استثناء این کار است که دو مورد استثناء میکنن و سایر موارد هم زیر مجموعه همین دو مورد مطرح میشود. مورد اولی که استثناء است این است که اگر کسی برود برای که مشکلات جامعه اسلامی را حل کند، مسلمان ها گرفتارن، بالاخره در یه نظامی زندگی میکنن، در امور حسبشون از شهرداری و امور امنیتی و امور مالیاتی و امور سربازگیری و امور آموزش پرورش و ریز و درشتش بالاخره به دستگاه حکومت مرتبطن، و اینا اگر کسانی را نداشته باشد در دستگاه حکومت که به حقوق حقی اینها برسد، مورد ستم قرار میگیرن. اگر کسی وارد دستگاه حکومت بشود برای اینکه مشکلات مسلمین را به احسن وجه حل کند، اگر ما گفتیم ولایت من قبل جائر ذاتاً محرم نیست، بلکه در اثر آمیزش با این آلودگی ها محرم است، اینجا تخصصاً خارج است، چنین کاری حلال است، استثناء هم نشده مگر به صورت استثناء منقطع ذکر بشود. برای اینکه ولایت من قبل جائر بنابر اینکه ذاتاً محرم نباشد و حرمتش در اثر آن است که غالبا اینها آلوده به معاصی و سیئاتن در پرونده ها، خب اگر کسی مطمئن است از خود و عملا هم این چنین است، نه رشوهی میدهد و نه رشوهی میگیرد، نه فریبی میدهد نه فریبی کسی را میخورد، بنابراین فقط برای حفظ مصالح مسلمین این سمت را میپذیرد، این اگر راجح نباشد مرجو هم نیست، دلیلی بر حرمتش این کار نیست. اگر حرمت ولایت من قبل الجائر ذاتی نیست و اگر حرمتش برای آن است که این کار گذار به آلودگی های پرونده مبتلاست، اگر یک کارمندی آلوده نبود بلکه برای حفظ مصالح مسلمین این سمت را پذیرفته است، دلیلی بر حرمت اونه. این همان است که در بعضی از روایات دارد که خدای سبحان دارای اولیایی است در دستگاه ستم، که این اولیای الهی از بندگان او حمایت میکنه، که اون روایات هم ممکنه خونده بشود. ولی اگر گفتیم به این که پذیرش ولایت من قبل الجائر ذاتاً محرم است، چه این کارمند به آلودگی های پرونده مبتلا بشود چه نشود، اگر چنون که ولایت من قبل جائر ذاتاً محرم شد و فرض شد که یک کارگزاری برای حفظ مصالح امت اسلامی وارد این نظام حکومتی شد، این گرچه اون عقاب دوم را ندارد که گفتیم یعاقب مرتین، لکن باید دید آیا این دو مصلحت یا این مصلحت به اون مفسده که مزاحم همان، این مقدم است یا او. یه وقت است که حضور کسی در یه دستگاهی تقویت اون دستگاه است در حد مثلا 80%، خدماتی که از او برمی آید نسبت به جامعه اسلامی در حد 20%. این فقط به عنوان زینت المجالس اونجا می رود که از نام او دستگاه نان می خورد، ولی از او کاری ساخته نیست که مشکل جامعه را حل کند. مصلحتی که از او عائد امت اسلامی می شود در حد 20% است. مصلحتی که از او بهره حکومت جور می شود در حد 80% است، که این مصلحت همون مفسده 80% است. خب اندر تزاهم مفسده 80% غالب است بر مصلحت 20%. و اگر چنون که اینا پا به پا بودن، پایا پا بودن، معادل هم بودن، میشه تخییر. و اگر چنون که خدماتی که این شخص به امت اسلامی ارائه می کند بیش از بهره است که نظام حکومتی از او می برد، او بیش از اون اندازه که دستگاه را تقویت می کند به امت اسلامی خدمات صادقانه ارائه می کند، این از مرز حرمت می گذرد، از مرز کراهت می گذرد، از مرز اباحه می گذرد، به مرز رجحان می رسد. و این رجحان اگر به حد الزام برسد، پذیرش چنین کاری بر او میشه واجب. یعنی این شخص اونقدر میتواند پست های کلیدی را اداره کند که بسیاری از مصائب و مشکلات جامعه اسلامی را حل کند. ضمناً حضور او هم یه تقویتی است نسبت به نظام جور. قهرن تقویتش نسبت به نظام جور میشه 20%، حمایت او از امت اسلامی میشه 80%. این یه مصلحت زائده ملزمه است، در چنین فضای قبول ولایت میشه واجب. اگر چون چه نفع جامعه اسلامی است دیگه کل عدم نیست، اون 20%ش کل عدم است. حقوقی که در مقابل اون 20% میگیرد او رو باید از یه ولی فقیه اجازه بگیرد، اما نسبت به این 80% کل عدم نیست، خدمات صادقانه دارد به امت اسلامی ارائه میکند. این خدماتی که به امت اسلامی ارائه میکند به حد مصلحت ملزمه رسیده است. مسلمان‌ها در تمام امور ریز و درشتشون به دستگاه حکومتی مرتبطن. اگر در تمام این دستگاه امور به این دستگاه مرتبطن، کسی باید با مشکلات اینا را حل کنه. یه وقت مثل علی ابن یقطین در میاد که وجود مبارک حضرت فرمود که اینا جز اولیاء الهی هستند. اون روایات ممکنه خونده بشه. بعد حضرت فرمود به اینکه ان لله سبحانه و تعالی اولیا، که اون اولیا در دستگاه جور مستقرن تا مشکل مؤمنین را حل کنن. خب بنابراین اونجا که مشکل مؤمنین حل می شود، مصلحت امت اسلامی ایفا می شود، این یه امر وجودی و ثبوتی است که یبذل به ازاهی شی، حقوقی که در مقابل این دریافت بکند حق است. حکمش رو این فقیه میگوید، تشخیصش رو خود مکلف میداد دیگر. الان اینجا در صدد تعیین تکلیف کارگزارانیم، بحث فقهی کارش اینه دیگه. اما اون شخص جز این 20% هست یا 80% ها بین او و بین الله خودش میداند. این چنین نیست که انسان یه لوح نانوشتهی داشته باشد. متاسفانه بحث های معرفت نفس و مانند آن چون در غرب نیست، در شرق هم رواج ندارد. کمن کسانی که به سرمایه اصلی خودشون زندگی کنند، چه حوزه چه دانشگاه، میبیند به اینکه جهان چه علمی را تعقیب میکند به دنبال اون میرود. جریان نفس به اینکه انسان کارایی رو که انجام میدهد در درون نفس چه خبر هست، آیا ما معیاری داریم که فتوا بدهد در بخش عمل یا نه، معیاری داریم که فتوا بدهد در بخش علم یا نه، آیا این همه اعمالی که انجام میدهیم در درون جان ما ثابت هست یا نه. اینا حرفایی نیست که تو غرب باشد. البته اونجا افراد روشن و عمیق تو سرزمین ارسطو و افلاطون بالاخره، حالا ممکنه 200 سال بعد 300 سال بعد کسانی باشن که در این زمینه کار بکنن، اون وقت اونها که در این زمینه که کار کردن سرازیر میشود به مشرق زمین، اینا رو دستشون خالیه. بحثای نفس شناسی، بحثای جسمانیت و دوت روحانیت و بقا، بحثای که انسان ریز و درشت خاطرات در صحیفه نفس انسان هست و نفس کتابی است، جسمانیت و حدوث هست، روحانیت و بقاست، اینا اصلا نمونهش در غرب نیست. تو معرفت شناسی، تو فلسفه دین اینا خیلی کار کردن. اما این که مال هازل کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، این کجاست؟ این دیوان محاسبات کجاست؟ ما کی هستیم؟ آیا در درون ما کسی هست که حکم بکند یا نه؟ در درون ما کسی هست که چیزی بفهمد یا نه؟ اینا حرفهای دست نخورده است برای غربی ها. و در کتابهای ما پره، در کتاب سنت پره، تو فلسفه پره، تو کلام بخش از اینها آمده، تو عرفان که لبریزه. اونا میگن به این که یه سلسله آدمایی را انبیا تربیت کرده که باربری را گذاشتن به عهده دیگری و رهبری را به عهده خودشون گذاشتن. شما ببینید بعد 800 سال بالاخره همین شیخ اشراقی که مظلومانه بزرگوار را کشتن، جهان غرب متوجه عظمت شیخ اشراق شد. بالاخره ایران اسلامی در سر گفتگوی تمدن‌ها آمدند، یک کنگره برای مرحوم شیخ اشراق گرفتن. این هنوز به 40 سال نرسیده بود که توانست چندین مطلب جدید در فلسفه بیارد که خواجه نصیر رو شاگرد خود میکند. خواجه آدم کوچیکی نیست، چندین مسئله عمیق فلسفی است که خواجه یک جزء حکمای مشا است. این از حکمت مشا آمده به حکمت اشراق، تابع شیخ اشراق شد. خب این جوان کمتر از 40 ساله، این قسمت مهمش هم دنبال مسافرت میگشت، گفت شارع مقدس به ما یه چیزی آموخت. گفت تو این بشر کسانی هستن که بدون اینکه باربری کنن رهبری میکنن. ما یه باربر داریم، اجازه باربر بالاخره یا با کامیون میبره یا با وانت میبره یا با فرقان میبره، اینا میگه باربر. اما آهنربا دیگه باربری نیست، اون با شوق میکشونه. این آهن بلاخره جسم سنگینی دیگه، این دیگه با فرغون که این رو نمیبره که، با کامیون و بانت که نمیبره که. همین که اینجا بیسته آهن به سراغ اون میاد. دین میگوید جوامع بشری دو جوره، اساتید حوزه و دانشگاه باربرن با تلاش و کوشش یه سلسله مفاهیم رو در ذهنشون انبار میکنن، با گفتنها، با دست و پا زدنها، با نوشتنها این بار رو منتقل میکنن از اون عقلشون به خیال وهمشون، بعد به خیالشون، بعد به حسشون، بعد به ناطقه یا قوه کاتبهشون، بعد وسیله درس یا وسیله کتاب به دیگری منتقل میکنن، دیگری هم به اندازه خودش تلاش و کوشش میکنن تا این بار رو در حد مفهوم به ذهن برسن. اما یه دنک محضرشون عوض میکنه آدم رو. شیخ اشراق میگه من کسی، اگر مرحوم استعلی قاضی گفت نصف از عمر را، این مسبوق است به فرمایش جناب شیخ اشراق، گفت کسی تمام عمر را به دنبال یه همچه استاد بگرده جا داره که وقتی وارد محضر شد عوض میشه. حالا ناله ها میاد، بوی بد گناه مثل زباله او رو میرنجونه، بوی ولایت مثل عصر او رو مشتاق میکنه. چطور بعضی از جوان ها شب میرفت تو منزل بخوابن میبینه خوابشون نمیاد، به هر وسیله بود میامدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه بار او رو ببینن بعد آرام بشن. عرض کردن ما نمیتونیم تو رو نبینیم. این جاذبه است، این کشش است، این تو آدما کم پیدا میشه. ایشون گفت کسی عمری رو در روی زمین بگرده، چون خودش هم بالاخره گشت و میگن این حرفای حکمت اشراق یک شبه من گفته شد برای من، چون مسافرت بودم و اینها نتوانستم بنویسه، مدتی طول کشید. اگه کسی عمری رو بگرده تا یه صاحب نفسی پیدا کنه که آدمو اینا میگن میشه من کیمیا، خب چطور یه تکه آهن، یه تکه مس میشه طلا؟ یه ولی خدا نتواند یه آدم عادی را به صورت اولیاء الله در بیاره که نمیشه که. همون کاری که کیمیا نسبت فلز میکنه، همون کار را شیخ و مشایخ نا مرحومش ممدوسه میگفت که فزه او مثل وجود را فزه او طلا کنه. دیگه شاعر که نبود که از باب احسن و اکذب و شعر بگوید که این که میگوید مفتقر آمتاب رو از در او به هیچ سو، زن که مثل وجود را فزه او طلا کند، از این باب سخن میگوید. چون دیوان برما شانسن نمونی سراسر ناله است. خب این بالاخره الانم شما کم فقیه پیدا میکنید که فرماشه برما شانسن رو تو بی اونا بفهمه، نه تنها مثل او بیاره. اینا یه باربریست که اینا کردن، اما اون راهبری را دنبال اون میگردن. این حرف ها در کتاب سنت پره ولی روش کاک میخوره. نفس چیه؟ جاذبه چیه؟ کیمیاگری نفس چیه؟ مقام ولایت چیه؟ جسمات حدوث و روحانه طور بقا بودن چیه؟ این دیوان کجاست که با میگن اقرا کتابه که کفاب نفسه کرد یوم علی علی حسیبا؟ انسان وقتی که داره میمیره تمام اعمالش رو از ریز و درشت در طی 74 سال مسلمان میبینه، این کجاست؟ ولذا هیچ راهی برای این کار نیست. این که فقط طرف او بزن به این فسوقن لاصحاب سهل، چون متن عمل رو میبینه، ما عملت من نفسن یوم تجد و کل نفسن ما عملت من خیرن مهدرا، متن عمل را، نه فیلم عمل را، نه دیسکت عمل را، نه نوشته عمل را. اون سرزمین ارسطو و افلاطون بالاخره یه روزی سر از این مطالب در میاره و ایران دستش خالی. به هر تقدیر وجود مبارک حضرت فرمود که خدا یه اولیایی دارد که این اولیا در دستگاه های ستم هستن، مشکلات مردم حل میکنن و انسان در درون خود یه میزانی دارد که انگیزه ها را تنظیم میکنن، یه میزانی دارد که اندیشه ها را تنظیم میکنن. منتها این اندیشه و انگیزه که دو ترازوست کاملا از هم جداست. اگه کسی خیلی عاقل و عالم بود این با یک شاهین هر دو مسئله حل است. برای ما که تو این دامنه زندگی میکنیم مسئله اندیشه ما از انگیزه من جداست. وقتی بالا آمدیم علم ما این قدرت ما میشود، دیگه ممکن نیست چیزی رو بدونیم بعد مردد بشیم که آیا بکنیم یا نکنیم، بعد بگیم اگر بکنیم بهتر است. این طور دیگه نیست. چه رسد به اینکه خدا ناکرده کسی عالمی بی عمل باشه. این کسی که عالمی بی عمل است معلوم میشه بخش انگیزه او از اندیشش جداست، اما معصوم اونا دو سر حلقه رو به هم مرتبط کردن. اگر چیزی برشون ثابت شد که حق است، علم همانو دست به اجرا همان، اینا چون مظهر علیم قدیره. در درون ما این ترازو هست. ذات اقدس اله فرمود که ان بر انسانو علا نفسهی بصیرتون، نه بصیرون. خود بصیر صفت مشبه هست، معنای ثبوتی رو این فهمان نهودیسی یک. این تای او هم تای مبالغه است، چون انسان که مؤنث نیست. بل الانسان علی نفسه بصیرتون ای علامتون، هیچ کس نمیتونه خودش فریب بده مگر کسی هویت خودش از دست بده، دیگری به جای او تصمیم بگیره. اینم یه راه دیگری دارد که شاید یه وقت هم اشاره شد که از منطق این کار ساخته نیست، از اخلاق هم این کار ساخته نیست. این فقط از قرآن و نهج البلاغه برمی آید که ما مغالطه در هویت داریم. مغالطه در هویت یعنی چی؟ در برابر مغالطه های علمی. مغالطه های علمی اینه که گاهی موضوع را عوض بکنن، گاهی محمول را عوض بکنن، گاهی رابطه را عوض بکنن، گاهی جهت قضیه را عوض بکنن. در اقسام 13 گانه مغالطه است. یا در ارزش ها احیانا مغالطه می شود. این مغالطه های منطقی رو منطق بهده، مفهومی رو منطق بهده می گیره. مغالطه های اخلاقی رو فن اخلاق بهده می گیره. اما مغالطه هویت، مغالطه هویت یعنی چی؟ یعنی این زیدی که اینجا نشسته دیگری بیاید در طی تمرین 10-20 ساله خودش جاسازی کنه، صاحبخونه رو بیرون کنه، خودش به جای او بشینه، بگه تو منی و من تو هستم. وقتی که تو میگی من، منظورت منم، شیطان میاد درون جان انسان خود انسان رو منزوی بکنه، میشه جد شیاطین الانس. این دیگه از منطق ساخته نیست، این فقط از قرآن ساخته است. این حرف همونطور روش خاک میخوره. فرمود بر الانسان علی نفسه بصیرت و نه بصیرون. هر کسی در درون خودش میدونه چه کار است، میدونه کاسب است یا عالم، کاسب است یا روحانی، میخواد به سراغ دنیا بره یا به سراغ دین، کاملا میدونه. ولو القا معاذیره، فرمود من یک ترازوی به او دادم که رشوه پذیر نیست، ممکنه گرد بگیره، ولی به هیچ وجه این ترازو از بین رفته نیست، چون من با این ترازو در قیامت به او احتجاج میکنم. در قیامت هم اگر میخوام به او خبر بدم برای تصمیم و تأکید او حجت است. اگر ینبور انسان به ما قدم و اخر ما تنبیه میکنیم، انبا و اخبار را به او گزارش میدیم، این نه برای آن است که او نمیداند، نه، ولی انسان علی نفسهی بصیرتون ولو القا معاذیره. خب بنابراین در اون بحث های انگیزه خود انسان میدونه چی کار است در همه کارها، منتها اگر این گردگیری بکنه شفاف باشه روشنتر میفهمه، اگر نه گردگیری نکنه یه مقداری مستور باشه با تلاش کوشش بکنه یه مقداری کمتر القاء معاذیر بکنه و به درون خود سری بزنه ببینی چی کار است. تو بحث‌های اندیشه هم همینطور است. والحمدلله.